بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار اقلی مدرس، رساله حمل، صفحه 431، سطر دهم. فإن كنت تظن بذلك الذي ذكرناه هنالك أن به يدفع هذا السؤال فاعلم أنه من بعض الظن. ما قبلا گفتیم که حمل شایع تقسیم میشه به جزئیه و کلیه. جزئیهش تقسیم میشد به جزئیه علل خصوص یا بل خصوص و جزئیه بل عموم. کلیهش تقسیم میشد به طبیعیه و محصوره و مهمله. حالا شما سوال میکنید این تقسیمات آیا در حمل اولی جاری میشه یا نمیشه؟ اگر جاری میشه میتونیم بگیم که علما نیوردنش یا لحاظش نکردن. بالاخره حالا جای این تقسیم توی حمل اولی هست یا اینکه این تقسیم اختصاص داره به حمل شایع؟ جواب اینه که جواب سوال شما اینه که در حمل اولی ما مفهوم رو لحاظ میکنیم، در مفهوم این اقسام نمیاد. در حمل شایع وجود رو لحاظ میکنیم. اگر وجود وجود خارجی باشه چه میشه جزئی، اگر وجود ذهنی باشه چه میشه کلی، و در وجود خارجی هم توجه داشتید وقت بالخصوصش میکنیم یا بالعمومش میکنیم. در وجود ذهنی هم یک بار توجه میکنیم به طبیعت، یک بار توجه میکنیم به افراد، تقسیمات پیدا میشه چون مسئله وجوده. اما توی حمل اولی شما به وجود کار ندارید، به مفهوم کار دارید و مفهوم این اقسام رو نداره. دیگه مفهوم یکی جزئی بگیرید، یکی کلی بگیرید، یه دفعه ناظر به افرادش بشید، یه وقت ناظر به افراد نشید، اصلا اینا توی حمل اولی مطرح نمیشه. یعنی شما هیچ وقت به مفهوم به لحاظ مصادیقش کاری ندارید، نمیگید این مفهوم با اون مفهوم مساوی چون مصداقش مساوی، یا مصداق یکی بیشتر مصداق یکی کم. اصلا شما به مصادیق و وجودات کار ندارید، فقط به مفاهیم کاری. در مفهوم یک حالت بیشتر نیست دیگه، جزئی و کلی. و بعدش هم یه بار توجه کنم به خودش، یه بار توجه کنم به مصداقش، توجه کنم به خودش بشه طبیعیه، توجه کنم به مصداقش بشه محصوره. اینا اصلا مطرح نیست توی حمل اولی. ولی اگه تو حمل اولی هم این امور مطرح بودن، ما حمل اولی هم تقسیم میشدیم به اقسام. پس مهم اینه که در حمل اولی نظر به مفهومه و در حمل شایع نظر به موجوده، و این تقسیمی که ما در همیشه میکنیم یه نوعی رابطه به وجود داره که این وجود در حمل اولی مطرح نیست. پس تقسیماتی که مربوطه به وجودن تو حمل اولی نمیان. این که علما مطرح نکردن چون نبوده که مطرح کنه، این اقسام تو حمل اولی وجود نداشته که بخوان مطرحش کنه، چون در حمل اولی نظر به چیزیست که دارای این اقسام نیست. در حمل شایع نظر به چیزیست که دارای این اقسام هست. روشن شد؟
ولی خب الان مثلا اگه انسان حیوان ناطق یکی ما بگه، ما نمیتونیم بگیم قضیه حقیقیه.
اگر الانسان حیوان ناطق گفته شود و ما این قضیه حقیقی است، به اعتبار وجودات آینده بازم میریم سراغ وجود، بریم سراغ وجود حل میشه. شما میگین این قضیه خارجی است به اعتبار این که الان مثلا موضوعش در خارج موجوده، قضیه حقیقی است به اعتبار این که وجودات حالا و وجودات بعدی همه رو شامل میشه. قضیه مثلا خارجی است چون وجود خارجی داره، قضیه ذهنی است چون وجود ذهنی داره. این تقسیمات مال وجوده.
یعنی ما از پنجره همشایی داریم نگاه می‌کنیم.
بله شما اگه بیان توی حمله اولی خلطش کنید به حمله شایعه، ممکن اون وقت تقسیمات حمله شایعه رو ببینید تو حمله اولی، ولی حمله اولی رو به ما اینکه حمله اولی است ملاحظه کنید هیچ کنم ارزن اصلا توش نمیاد. مهم اینه که در حمله شایعه وجود مطرحه و در حمله اولی مفهوم، این تقسیمات مال مفهوم نیست، مال وجوده. ممکن حالا شما یه تقسیمات هم برای مفهوم داشته باشید، هم لبلی رو به اون لحاظ تقسیم کنید، اون یه بحث دیگه میشه. خب حالا بیایم سراغ بحث خودمون. ما در سیاقتون جمهوریه اشکالی مطرح کردیم و اون اشکال این بود که وقتی حلیه وسیطه میارید و حکم میکنید به وجود یک ماهیت، اون ماهیت چطوری لحاظ میکنید؟ آیا ماهیت موجوده میگیریدش یا ماهیت مدومه یا ماهیت خالی از وجود عدم؟ همین سوالت رو دارید، حالت چهارم ندارید. وقتی حکم میکنید به وجود، حکم میکنید به وجود ماهیت موجوده یا حکم کنید به وجود ماهیت مدومه، یا حکم کنید به وجود ماهیتی که خالی از وجود عدمه؟ اگه حکم کنید به وجود ماهیت موجوده، سوال میشه ماهیتی که موجود است به همین وجودی که شما در حکم آوردیدش وجود گرفته یا به یه وجود دیگر؟ اگه به همین وجود وجود گرفته باشه میشه دور، اگر به وجود دیگر میشه تسلسل که بیانش گذشت، و اگر بگید نه ما حکم کنیم به این که ماهیت مدومه موجوده میشه تناقض، و اگر حکم کنید به این که ماهیت خالی از وجود عدم موجود شد، ارتفاعی نقیزن لازم میاد. یعنی شما اول ماهیت رو خالی از وجود عدم میکنید، همینجا مرتکب ارتفاعی نقیزه میشید، بعدن حکم میکنید به این که این ماهیتی که ازش رفع نقیزن کردیم موجود است، ارتفاعی نقیزن باطله. بعد شروع کردن به جواب دادن در زنون و توهینون که فصل 26 بود، شروع کردن به جواب دادن و جواب خلاصش این شد که ما وجود عدم رو از تمام مراتب واقع رفع نمی کنیم، فقط از مرتبه ای از مراتب واقع که مرتبه ذات ماهیت رفع می کنیم، و اشکال نداره که رفع نقیزن کنیم از مرتبه ای. از همه مراتب باقی نمیتونیم رفع نقیزن کنیم، ولی از مرتبه ای از مراتب باقی میتونیم هم رفع نقیزن کنیم، و ما این کار کردیم، اون کار جایز انجام دادیم، نه کار محال رو. این جواب بود که داده شد. البته بعد ما این جواب رو با تفصیل بیان کردیم، اونا فعلا دخالت در بحث ما ندارن. حالا مرحوم مصنف میفهمند اگر کسی خواست جواب اشکالی رو که در ذیل سیاقتون جمهوریه، یعنی در ذیل فصل 25 آورده بودیم، با این بیانی که ما در اصول حکم گفتیم جواب بده، اون اشکال خاص با این بیان جواب بده، آیا میتونه جواب بده یا نه؟ میگه اگر گمان کرد که با این جواب میتواند اون اشکال رفع کند، آیا این گمانش گمان حقیست یا گمان باطل؟ جواب میده که نه، این منبع از ظنه، یعنی از ظنون باطل است، از همون ظنونیست که آیه قرآن بهش اشاره کرده، این نه بعض ظنه اسمون، من بعض زنه، یعنی از اون بعض زن نیست که آیه قرآن بهش مشتمله. زن اسمه، اسمه یعنی مخالف واقعه، زن نادرسته. بعد شروع میکنه به بیان چرا نادرسته. روشن کردن چی میخوام بگیم دیگه؟ میخوام اشکالی رو که در ذیل فصل 25 آمده بود با اون راه حلی که در اصول حکم مطرح شده بود جواب بدیم. ایشون میگه نمیتونی جواب بدی، ولو دیگران جواب دادن، ولی جواب درستی نیست. شروع میکنه به بیان. در این بیانی که میاره اینو توجه کنی، اول میگه بحث اون مستشکل مربوط به واقع بود. رو این تاکید میکنه که بحث مستشل مربوط به واقع بود. یعنی چی؟ یعنی بحث مستشل مربوط نبود به تأمل ذهنی، تأمل با عین. در تأمل ذهنی شما میتونید ماهیت از وجود آدم خالی کنید. یعنی چی کار کنید؟ یعنی وجود آدم رو نبینید. بالاخره تو تأمل ذهنی هم وقتی شما میاد ماهیت از وجود خالی کنید، تصورش میکنید، تا تصور کنید وجود ذهنی بهش میدید، پس بازم نمیتونید از وجود خالیش کنید، ولی میتونید از اون وجودی که آوردید قطع نظر کنید. خالی کردن به این معنا تو تأمل ذهنی راه برای خالی کردن ماهیت از وجود آدم بازه، منتها اونم به همین صورت که نه وجود رو بردارید، وجود رو نبینید تا این حد. اما در خارج و در واقع راهی برای کندن وجود از ماهیت ندارید. ماهیت یا موجوده یا مدومه، نمیتونید خالیش کنید. و این مستشل حرفشو برده بود رو واقع، یعنی به تأمل ذهنی کار نداشت. بنابراین شما اگر بخواید ماهیت رو تو تأمل ذهنی خالی کنید از وجود آدم، از بحثی که این مستشکل کرده بود بیرون رفتید و جواب او رو ندادید. پس بیم تو همین واقع ببینید آیا میتونیم ماهیت رو از وجود آدم خالی کنیم یا نه. روشن مطلب؟ ایشون مقدمتا اشاره میکنه که گوینده اشکال نظر به واقع داره، اینو بیان میکنه. بعد وقتی ثابت کرد که نظر به واقع است، نظر به تأمل عقلی نیست، میگه واقع نمیشه از وجود آدم خالی کرد. حتی در مرتبه ذات ماهیت شما نمیتونید ماهیت رو طوری ملاحظه کنید که از وجود آدم خالیش کنید. بله، اصلا دیگه به مراحل کار نداریم. همین که رفتین تو واقع نمیتونید از وجود خالی کنید. میخواد از مرتبه ماهیت بشه، میخواد از هر سه مرتبه بشه. حالا بیان میکنیم مطلبو. ایشون میگه تو واقع که رفتید، از تأمل ذهنی خارج شدید، دیگه حق ندارید ماهیت رو از وجود آدم خالی کنید، نه در ظرف ذات ماهیت، نه در ظرف وجود ذهنی، نه در ظرف وجود خارجی. در هیچ یک از مراحل حق خالی کردن ماهیت از وجود آدم ندارید. و مهم اون ماهیت مرتبه ذاته، چون در مرتبه وجود ذهنی کسی ادعا نکرد خالی بودن ماهیت رو، در مرتبه وجود خارجی هم کسی ادعا نداره، ادعا فقط تو مرتبه ذاته. پس ما بحث رو تو مرتبه ذات میبریم و همینجا ثابت میکنیم که حق ندارید خالیش کنید، یعنی ارتفاع نقیزن حق ندارید بکنید. خب حالا بیان این مطلب که حق نداریم ماهیت از وجود آدم خالی کنیم این بماند، بعدن مطرحش میکنیم انشالله. بیان این که مستشکل نظر به واقع داره چی بود؟ ادامون این بود دیگه، مستشکل نظر به واقع داره. شاید کسی بگه نه، مستشکل نظر به همون تأمل عقلی داره. جواب اینه که در اون دو شق، سه تا شق رو مستشکل مطرح کرد. یکی این که وجود برای ماهیت موجوده باشد، دومی که وجود برای ماهیت معدومه باشد، سومی که وجود برای ماهیت خالیه باشه. در اون دو شق اول چه اراده کرده بود؟ وقتی میگو ماهیت موجوده یعنی موجود فی الواقع، ماهیت معدومه یعنی معدوم فی الواقع، پس در این سوم من وقتی میگه ماهیت خالی یعنی ماهیت خالی فی الواقع. وقتی در اون دو شق به طور یقین واقع رو نظر داشت، در سومی هم حتما باید واقع در نظرش باشه. نمیشه در اون اولی و دومی واقع رو در نظر بگیره بعد بیاد تو سومی تأمل عقل رو در نظر بگیره. در اولی که میگه ماهیت موجوده یعنی در تأمل عقل موجوده یا در واقع موجوده؟ در واقع موجوده. در دوم که میگه ماهیت وجود برای ماهیت معدوم درست میکنیم، یعنی معدوم فی تأمل عقل یا معدوم در واقع؟ خب معلوم منظورش معدوم در واقع. خب اگر منظورش ماهیت موجود یا معدوم فی الواقع، پس منظورش ماهیت خالی فی الواقع هم هست. بنابراین در قسم سوم نظر به تأمل عقلی نداره، نظر به واقع داره. این مقدمه بحث. بعد دیگه در ادامه بعد از اینکه مقدمه تموم میشه ایشون بحث رو ادامه میده و ثابت میکنه که ماهیت رو فی الواقع نمیشه از وجود آدم خالی کرد. در تأمل اگر خالی کنید به اون معنی که عرض کردم امکانش هست، ولی بخواد در واقع خالیش کنید ممکن نیست. چرا ممکن نیست توضیح داده میشه که انشالله بعد که رسیدم عرض میکنم. ماهیت من ایسوریا یعنی تو ذهن؟ این ماهیت یعنی در تأمل عقل؟ یا ماهیت من ایسوریا تو خارج هم پیدا میشه؟ اونطور در ضمن ماهیت بشرت در خارج هم ماهیت من ایسوریا در ضمن وجود دارید، در ذهن ماهیت من ایسوریا در ضمن وجود دارید. ماهیت من ایسوریا تعیین نمی کنه که حتما مربوط به تعقل عقل به تأمل عقله. ماهیت من ایسوریا میسازه با وجود خارجی با وجود ذهنی با تأمل عقل که خالی کنه از هر دو وجود. در هر حال ما ماهیت منعیسویه رو میتونیم داشته باشیم. حالا اصلا حرف سر همینه، اصلا ماهیت منعیسویه شما میتونیم داشته باشین یا نه؟ اصلا بحث ما همینه، تو خارج ماهیت منعیسویه رو میتونیم داشته باشین یعنی خالی نه وجود بلدم؟ تو ذهن میتونیم داشته باشید. توجه میکنید اشکالتون دارم جور دیگه جواب میدم که این جواب جواب خوبیه. شما میفرمایید نظر این آقا به ماهیت منعیسویه است، ما میگیم اصلا بحث ما در همینه که اصلا ماهیت منعیسویه میتونیم داشته باشیم تو خارج یا نه. تو ذهن با تعامل عقلی ماهیت منعیسویه درست میشه که وجود عدم رو نمیبینید، نه نیست. تو ذهن هم شما ماهیت منعیسویه ندارید چون بلا فاصله تا میاردیش تو ذهن ماهیت منعیسویه موجودتون ندارید، نه منعیسویه رو داشته باشید. تو خارجم اگر ماهیت هست من حیثیه موجودتونه، اگر هم نیست من حیثیه معدومتونه. من حیثیه رو ندارید تو خارج، تو ذهنم ندارید. تو ذهن فقط با تأمل عقلی وجودش رو ندیده میگیرید، میگید شد ماهیت من حیثیه. ماهیت من حیثیه شما هیچ چه ندارید. دلیلش هم اینه تا تصورش کنید موجود میشه، از من حیثیه بیرون بیرون میاد. تو خارج بیاریدش موجود میشه، از من حیثیه بیرون میاد. نیاریدش معدومه، باز از منحیثیه بیرونه. تو تصورتون منحیثیه رو میتونید بیارید به شرطی که وجود رو نبینید، نه وجود نباشد. توجه میکنید اصلا بحث ما همینه، آیا ماهیت منحیثیه یعنی خالی از وجود عدم داریم یا نداریم؟ ماهیت منحیثیه یعنی خالی از سواد و بیان، سواد و لاسواد داریم یا نه؟ اینو بعدن بیان میکنیم که داریم، حتی تو خارج هم داریم. اما ماهیت منحیثیه یعنی خالی از وجود ولدم، اینو ثابت میکنیم نداریم. فرق میذاریم بین وجود عدم از یک طرف و مثل سواد و لاسواد از طرف دیگه، ولی اینا بیان میشه، هنوز نرسیدیم بهش. عبارت توجه کنید، صفحه 531 سطر 10. فَإِنْ كُنْتَ تَظُنُّ به ذالک الذی ذکرناه هنالک یعنی در اصول الحکم، اگر گمان کنی به اون مطلبی که در اصول الحکم گفتیم گمان کنی که ان بهی یعنی به اون مطلب یدفع هذا السؤال، این سؤالی که در آخر فصل 25 یعنی در سیاقت جمهوری آوردیم، فکر کنی که با اون چه در اصول الحکم گفتیم میتونی دفع کنی این سوال را، اگر این گمان رو بکنی. فعلم انهو یعنی گمان تو من بعض زنه، یعنی زن نیست که اسم است، زن نیست که مخالف واقعه و نمیشه بهش اعتماد کرد، بلکه باید رهاش کنی. به چه دلیل؟ فإن کلمت السؤال یعنی ظاهر سوال، ظاهر سوال مربوط به واقع بود. این دقت کنید، توضیح دارم که این مقدمه رو مصنع بر چی میاره، حالا ربطی به واقع داشته باشه. چرا اینو میگه؟ چون میخواد بیاد تو واقع حساب کنه و ببینه آیا در واقع ماهیت رو میتونه خالی کنه یا نه. در تأمل عقلی به اون بیانی که گفتم خالیش کرد، حرف اینه که تو واقع میتونیم خالیش کنیم یا نه. ایشون میخواد ثابت کنیم تو واقع نمیتونیم خالی کنیم، پس بعد اول بیان کنه که اون مستشل ناظر به واقع بود تا بعد بیاد تو بحث واقع و بگه تو واقع نمیتونیم کاری انجام بده. کلمه سوال دلالت میکند یعنی ظاهر عبارتی که در سوال آمد. کلمه رو اینجا به معنی ظاهر عبارت میگیرم. ظاهر عبارتی که در سؤال آمد دلالت می کند بر این که مقصود سائل از شق اخیر یعنی شق سوم ما لا یکون موجودن ولا مدومن فی الواقع، یعنی ماهیتی که در واقع نموجود است نمدوم، کما این که مقصودش از شق اول ما یعنی ماهیتی بود که موجود فیه فی الواقع باشه، و کما این که مقصود از شق ثانی ما یعنی ماهیتی بود که مدوم فی الواقع باشه. در اون دوتا یقینا مقصودش واقع بود، خب در این سومی هم باید مقصودش واقع باشه و الا ناهمانگی توی عبارت هست. خب حالا که این مطلب که مطلب مقدمی است بیان شد، بریم سراغ بحثمون ببینیم آیا میتونیم توی این ماهیت به لحاظ واقع ماهیت و من حیثیت یعنی خالی از وجود عدم داشته باشیم یا نه. می‌فرماید که ماهیت رو در صورتی میتونیم خالی از چیزی قرار بدیم که ماهیت مقدمه بر اون چیز باشه. اگر ماهیت مقدمه بر چیزی شد میتونیم بگیم ماهیت در فلان مرتبه اون چیز رو ندارد، ولی اگر ماهیتی همراه چیزی بود نمیتونیم بگیم ماهیت اون چیز رو ندارد، چون تا ماهیت میخواد بیاد اون همراهش هم میاد، دیگه نمیتونیم خالیش کنیم. فقط در صورتی میتونیم ماهیت رو از چیزی خالی کنیم که ماهیت قبل از اون چیز بتونه حاصل بشه، اون وقت میگیم الان خالیه بعدا اون چیز میاد پرش میکنه. پس ماهیت رو از همراهش نمیشه خالی کرد ولی از مؤخرش میشه خالی کرد. اگر ماهیت در خارج بیاد همراه با وجوده، اینطور نیست که ماهیت اول بیاد بعد وجود بیاد، ماهیت همراه با وجوده. تو ذهنم همینطوره هم، مگر اون تأمل عقلی رو به کار بگیرید، چون اون تأمل عقلی فرضه، اینطور نیست که واقعیت باشه. در واقع اینطوره، ماهیت رو تو خارج بیارید همراه وجوده، تو ذهن تصور کنید همراه وجود ذهنیه، ماهیت اصلا نمیشه خالی کرد از وجود چون همیشه همراهه. کی میخواد اینو مقدم بر وجودش کنید و خالیش کنید؟ همیشه همراهه، خالی اصلا نمیشه. اما ماهیت موجوده رو میخواد خالیش کنید از ثبات، خالیش کنید از بیاض. به لحاظ ذات ماهیت موجوده به لحاظ ذات قبل از عوارض تحقق داره، چون هر معروضی قبل از عارض تحقق داره، رتبه هر معروضی قبل از عارضه. شما میتونید بگید این معروض قبلا موجود شد عارض بعدا آمد، پس عارض رو میتونید مؤخر کنید اما تحقق نمیتونید مؤخر کنید. عارض معروض رو میتونید مؤخر کنید ولی تحقق معروض رو نمیتونید مؤخر کنید. تحقق معروض با خود معروضه ولی عارض معروض بعد از معروضه. پس میتونید معروض محقق شده رو از عارضش خالی کنید ولی نمیتونید معروض رو از تحققش خالی کنید. پس ماهیت از وجود نمیتونید خالی کنید، چون ماهیت معروض مثلا سواده یا معروض لا سواده، معروض هرچی. میتونید ماهیت موجود رو ماهیت محقق رو بگید الان در مرتبه ایست که عرض رو نداره، حالا برای در زمان همراه عرض باشه ولی در مرتبه همراه عرض نیست، مقدم بر عرضه. در مرتبه شما میتونید ماهیت خالی کنید، بگید این ماهیت موجوده سواد رو ندارد، یعنی هنوز نوبت به سوادش نرسیده، در مرتبه عرض سواد ظاهر میشه، در مرتبه معروض سواد نیست. اما آیا میتوانید ماهیت رو از تحقق خالی کنید؟ چه شما تو خارج از ماهیتی رو دارید قبل از تحقق؟ ندارید دیگه، همراه با تحققه. پس این که شما بتونید وجود رو از ماهیت بگیرید امکان نداره. بعد شما اضافه کنید وجود رو میگیرم، عدم رو میگیرم، پس ماهیت میشه خالی. نه، اصلا وجود نمیشه میگیرید، ولی سواد رو میتونی بگیری، لا سواد هم میتونی بگیری. یعنی در ظرفی که ماهیت به عنوان یک معروض موجود است، عارضش چه این نقیض باشد چه اون نقیض باشه، میشه نیامده باشه، و شما این معروض رو از هر دو عارض خالی کنید. پس میتونید بگید ماهیت من حیث هی لا اسود و لا لا اسود، اما نمیتونید بگید ماهیت من حیث لا موجوده و لا لا موجوده. میتونید بگید همین که گفتید لا موجوده اشتباهه دیگه، به شما مهلت داده نمیشه که اون بعدیشو بگید، بگید و لا لا موجوده. روشن مطلب؟ پس خالی کردن ماهیت از دو نقیزی که وجود و عدمن ممکن نیست، ولی خالی کردن ماهیت از دو نقیزی که کاتب و لا کاتبه، سواد و لا سواده، شجر و لا شجره و امثال ذلک ممکن هست. پس ما این که میگوید رفع نقیزین یا ارتفاع نقیزین از مرتبه جایز است، در غیر وجود عدم قبول میکنیم، در وجود عدم قبول میکنیم. ارتفاع نقیزین از مرتبه ذات ماهیت جایز است اگر نقیزان غیر از وجود عدم باشند، هر چی میخواد باشه، یعنی نقیزان عارض باشند. اما اگر نقیزان مربوط به تحقق باشند، نمیتونید ماهیت را از این دو نقیز خالی کنید. روشن مطلب؟ علتش هم همین بود که گفتم هر کاری بکنید، چون در واقع ها در تحمل ذهن نیست، هر کار بکنید که این وجود از ماهیت بگیرید، نمیتونید. وجود همراه ماهیته. در هیچ ظرفی شما نمیتونید ماهیت رو خالی کنید از وجود، چه ظرف ذهن چه ظرف خارج، چون همراه مؤخر نیست، تحقق عارض نیست. اگر عارض بود بله مؤخر بود. اونم که میگن عارضه، تو تعامل ذهنی میگن عارضه، مؤخرش میکنن. والا تو خود ذهن که تصور میکنید همراه ماهیته، وجود همراه ماهیته، عارض نیست. تو خارج هم وجود همراه ماهیته، عارض نیست، تحقق ماهیته در هر دو ظرف. بله تو تأمل عقلی که شما ماهیت رو جدا میکنید، وجود رو جدا میکنید، خودتون هم قبول دارید که با فرض دارید این کارو میکنید نه با واقعیت، اونجا بله وجود مؤخر میشه، میتونید ماهیت رو خالی کنید. و ما بحث در تأمل عقلی نداریم، همونطور که گفتیم خود مستشکل تمام نظرش به واقع بود، کار به تأمل عقلی نداشت. بنابراین اگر من در تأمل عقلی تونستم رفع نقیزم کنم، ربطی به بحث ما نداره. در واقع من نمیتونم رفع نقیزان کنم اگر نقیزانم وجود عدمند، به بیانی که گفته شد. نه تحقق یعنی وجودش، تحقق یعنی وجود، نه تحقق دهنده یعنی من فاعل تحققش میدم. من حالا این ماهیت رو موجود کردم، حالا با تصورم تو ذهن یا با قدرتی که خدا بهم داده بود تو خارج، ماهیت همون وقتی که تو خارج میاد با تحققی که من بهش دادم میاد، تو ذهنم با تصور من میاد که تصور من تحقق داده. پس هیچ وقت شما ماهیت خالی از تحقق نمیابید، چه تو ظرف خارج چه تو ظرف ذهن، که اونجا بگید این ماهیت خالی شد. مگر در تأمل عقلی، بازم دارم تکرار میکنم، در تأمل عقلی میتونید خالیش کنید، که اون یه فرضه نه یه واقعیت، و قرار شد که اشکال رو به واقعیت با واقعیت ملاحظه کنید، نه با فرض و تأمل عقل. تأملایی که میگم با عین ها با الف نیست، حواستون جمع باشه. و جواز و ارتفاع نقیزین عن المرتبه فی الواقع نه فی تأمل العقل. این که جایز است ما نقیزین را از مرتبه رفع کنیم، اون هم جواز فلواقع درسته، اما انما هو فی غیر الوجود، که غیر الوجود عبارتن از عوارض، در اونها میتونید این کارو بکنید، ولی در خود وجود که عارض نیست بلکه تحققه نمیتونید این کارو بکنید. فإن للماهية مرتبة في الواقع که مقدم، که همون مرتبه ذاتشه، که این ماهیت در اون مرتبه مقدم است بر عوارض وجودیش، نه بر خود وجودش، بر عوارض وجودیش مقدمه، یعنی بر عوارضی که بعد الوجود میخواد برش حل بشه. عوارض وجودی یعنی همین دیگه، عوارضی که بعد الوجود میخواد برش حل بشه، ماهیت بر اون عوارض مقدمه. و لیس لهاین للماهیت مرتبه‌ای فل واقع فی، یعنی فل واقع، ولو در تأمل عقل هست ولی در واقع نیست، مرتبه‌ای برای ماهیت در واقع نیست که اون ماهیت در اون مرتبه مقدم باشد بر وجود، بلکه همراه با وجوده. در هر مرتبه قرارش بدین همراه با وجوده. حتی یمکن ان یقال که وجودی که من در قضیه حلیه بسیطه به عنوان محمول میارم ثابت است برای ماهیتی که خالی از وجود عدم باشد به حسب مرتبه ای از مراتب باقی. اصلا نمیتونید ماهیت خالی داشته باشید که وجود محمولی رو برای این ماهیت خالی ثابت کنید در حلیه بسیطه. ماهیت خالی نمیتونید داشته باشید اصلا. بله، حتی ممکن ان یقال که وجود ثابت است، وجود یعنی وجودی که من در حلیه بسیطه محمول قرارش دادم، ثابت است برای موضوع که عبارت از ماهیتی که خالی از وجود عدم است، اما به حسب مرتبه این مراتب الواقع که مرتبه ذاته ماهیت. ما اصل نظر ان تأمل العقل به اعتباره، این عبارت خیلی عبارت خوبیه، همه مطالبی که من از خارج گفتم همین عبارت روشن میکنه. اگر بی توجه به تأمل عقل و اعتبار عقل باشی نمیتونی ماهیت خالی پیدا کنی. بله، اگر اعتبار عقل و تأمل عقل و ملاحظه کنی ماهیت خالی داری، ولی ماهیت خالی مورد بحث مستشکل نبود. اون ماهیت خالی که با تأمل عقل درست میشه مورد بحث مستشکل نبود. ما ازل نظر، یعنی اگر کنار بذاری تأمل عقل و اعتبار عقل رو، بلکه فقط به واقع نظر کنی، میبینی ماهیت خالی نداری. بله، ماهیت خالی داری در صورتی که نظر کنی به تأمل عقل و اعتبار عقل. اما اگر این نظر رو عزل کنی، یعنی تأمل عقل و اعتبار عقل رو کنار بذاری، فقط بیا سراغ واقع، میبینی در واقع شما ماهیت خالی از وجود عدم نداری، تا بعد بگی که من در اون قضیه حلیه وسیطه محمول رو که موجودان هست برای این ماهیت خالیه دارم ثابت میکنم. تأمل یعنی چی؟ تأمل یعنی فعال ذهنی. فعال ذهنی یعنی چی؟ یعنی همون غفلت. یعنی غفلت، یعنی از وجود غفلت کن. این وجودی که الان با تصور ماهیت همراه ماهیت شده، ازش غفلت کن، نبینش. نه، نمیشه. باید شما ندیده بگیرید. حالا شما اسمش گوشین غفلت، نه اسمش گوشین ندیدن. وجودی که هست باید ندیده بگیریدش. شما میگید باید ازش غفلت کنم، خب اونم یه تعبیره، بدم نیست. تا غفلت نکنید، تا ندیده نبینید، ماهیت تو تأمل عقلی هم خالی نمیشه. فقط باید با اون غفلت یا با اون ندیدن خالیش کنید. فعزن فعزن تفریه بر کجاست؟ گفتیم که فعن للماهیه مرتبتون فی الواقع که مقدم است بر ابراز وجودی، این یک، و لیس لها مرتبتون فی الواقع که مقدم بر وجود باشه، این دو. حالا متفرده میکنیم بر این دو مطلب این را که فعزن فرق ثابت است بین ابراز وجودیه و خود وجود. ابراز وجودیه رو میشه خالی کنی از میشه ماهیت میتوانی ماهیت از ابراز وجودی خالی کنی، ولی نمیتونی از تحقق و وجود خالی کنی. فعیزن فرق ثابت است بین سوادی که به عنوان محمول ثابتش میکنی برای جسمی که در مرتبه ذاتش فلواقع خالی از سواد را ثابته، یعنی جسم رو موضوع قرار میدی تو قضیه حلیه بسیطه، تو قضیه حلیه مرکبه، اشتباه گفتم بسیطه، جسم موجود رو موضوع قرار میدی، خالیش میکنی از سواد و لا سواد، بعد به عنوان محمول سواد و برش اثبات میکنی، میگی جسمی که نه سواد دارد نه لا سواد دارد اسود است، نمیگی جسمی که اسود است اسود است، و نمیگی جسمی که لا سواد دارد اسود است و بشه اجتماع نقیزه، بلکه میگی جسمی که نه سواد دارد نه لا سواد دارد داره سواد است، یعنی در مرتبه ذات هیچ کدوم از این دوتا رو نداره، در مرتبه عارض دارای سواد. وقتی میگی جسمی که خالی از سواد و بیاض است دارای سواد است، معنیش اینه جسمی که در مرتبه ذات خالی از سواد و بیاض است در مرتبه عارض سواد دارد، در مرتبه عارض صاحب سواد است. این اشکالی نداره، نمیگید که جسمی که نه سواد دارد نه بیاض دارد سواد دارد، اینطور که نمیگید، میگید جسمی که در مرتبه ذات نه سواد دارد نه بیاض دارد در مرتبه عارض سواد دارد، این اشکالی نداره، اجتماع نقیزه نیست. اگه میگفتید جسمی که سواد ندارد سواد دارد میشد اجتماع نقیزه، ولی شما میگین جسمی که در مرتبه ذات سواد ندارد در مرتبه عرض سواد دارد، این تناقض نیست. فرق ثابت است بین چنین سوادی که برای جسم خالی ثابتش میکنی و بین وجودی که ثابت است للماهیتی که لیس لها، یعنی للماهیت، تحقق فی الواقع که تخلو این ماهیت از وجود. هیچ جا نمیتونی ماهیت رو محقق کنی که از وجود خالی باشه تا تو بعدن بیا عدمش هم برداری بگی خب من رفع وجود عدم کردم، اصلا رفع وجود امکان نداره تا بعد نوبت برسه به رفع عدم. از کل ما فرض لها تحققون، هر وقت که فرض شدی برای ماهیت تحققی رو، فقط فرض وجود این ماهیت، یعنی به محض تحقق، به محض فرض تحقق فرض وجود شده، و چون تحقق همیشه همراهه بس وجودم همیشه همراه، زیرا تحقق به عینه همون وجود است، لیس الا غیر وجود چیزی نیست. خب اگه تحقق همراهه وجودم همراهه، اگر نمیتوانی این ماهیتی رو که میخواد محقق بشه از تحقق خالی کنی و در این حال محققش رو بینی، پس نمیتونی از وجودم خواهیش کنی. فجواز ارتفاع نقیزین، خب اینجا دو تا مطلب تموم شد، مطلب تموم شد، اصلا تمام جواب گفته شد دیگه، تمام حرفا گفته شد دیگه، بقیهش هرچی هست داره بحث رو ادامه میده، تکمیل میکنه و دقیق تر میکنه، ولی جواب همینجا تموم شد. یعنی روشن شد که در مورد بحث ما نمیشه از اون قانونی که ما در اصول الحکم گفتیم استفاده کنیم، ولی در مثل سواد و لا سواد از اون قانون اصول الحکم میشه استفاده کرد، و در مثل وجود عدم نمیشه استفاده کرد. این جواب بود، تموم شد. حالا توجه کنید، کسی ممکنه بگوید که از سواد و لا سواد منتقل بشه به وجود عدم، و اینطور بگو همونطور که سواد و لا سواد رو میشه از ماهیت رفع کنیم با این که متناقضانند، پس وجود عدم رو میشه رفع کنیم ولو متناقضانند. اینطوری از اون به این که منتقل بشه، از اون یکی به این که منتقل بشه. ایشون میگه چطوری منتقل بشم؟ اون مستلزم این نیست، من از ملزوم به لازم باید منتقل بشم، اون که مستلزم این نیست. اون بحث سواد و لا سواد یه مطلبه، بحث وجود و عدم یه مطلب دیگه است. هیچ کدوم مستلزم دیگری نیستن که من از یکی به دیگری منتقل بشم. در یکی قالب جوازم حق ندارم منتقل بشم در دیگری قالب جواز بشم، باید ببینم دیگری مثل این یکی اولیه یا فرق داره. اگر فرق داشته باشه نمیتونم حکم اون اولی رو تو این دوم میگیرم. من در سواد و لا سواد حکم کردم که ارتفاعشون جایزه، این حکم من مستلزم این نیست که در وجود آدمم هم همین حکم بکنم، چون وجود آدم فرق داشت با سواد و لا سواد. خب پس این قول که میگوید از این یکی منتقل شو به اون یکی، یا به عبارت دقیق تر میگه از جواز این یکی منتقل شو به جواز اون یکی، حرف باطلیه. من این دوتا نمیتونم با هم مقایسه کنم تا از یکی منتقل بشم به دیگه. این اولا. ثانیا این که من در سواد و لا سواد اجازه میدم ارتفاع رو، چون مربوط به ذات ماهیت است و تمام ظروف واقع ملحوظ من نیست، اشکال نداره. چون مربوط به ذات ماهیت اشکال نداره. اگر من در فرض معروض، یعنی در ظرف معروض، سواد و لا سواد رو نفی کردم، در ظرف عارض هم نفی کردم، این جایز نیست. چون الان دو تا ظرف برای این ماهیت هست، یکی مرتبه ذاتش که معروض است، یکی مرتبه عارض که میره سواد میگیره یا لا سواد میگیره. این دو مرتبه برای واقع هست. من اگر تو این دو مرتبه خالی کردم ماهیت رو از سواد و لا سواد، اشتباه کردم. هم در مرتبه معروض خالیش کردم که اشکال نداره، هم در مرتبه عارض خالیش کردم که اشکال داره. اما اگه فقط در مرتبه معروض خالی کردم و در مرتبه عارض اعتراف کردم که یا ثبات هست یا لا ثبات، در این صورت دیگه اشکالی نیست. پس منافات ندارد که من در مرتبه معروض ماهیت رو خالی کنم ولی در کل ظروف واقع حکم کنم که ماهیت خالی نیست. ماهیت خالی هست، با ماهیت خالی نیست منافات نداره. چرا؟ چون ماهیت خالی هست در ظرف معروض، خالی نیست در مطلق ظروف یا در ظرف عارض. دو تا ظرفه، اشکالی نداره. ظرف واقع اوسعه است از ظرف ذات، بنابراین من میتونم از ظرف ذات نقیزه رو رفع کنم و در ظرف واقع نقیزان رو یکیش رو بذارم، اشکالی دیگه نداره. اگر ظرف واقع با ظرف ذات یکی بود، من حق نداشتم در ظرف ذات خالی کنم ذات رو از نقیزین، در ظرف واقع یکی از نقیزان رو بذارم، چون دوتا ظرف نداشتم. اما الان تقریبا دوتا ظرف دارم، مثل اینی که اصلا دو تا ظرف مباین دارن. اگه دو تا ظرف مباین داشتم، در یه ظرف نقیزان رو برداشتم، در یه ظرف دیگه بر نداشتم، که اشکالی نداره. حالا اینجا اینطوره، دو تا ظرف مباین ندارم، یه ظرف اخص دارم یه ظرف اهم. ظرف واقع اهمه، شامل ظرف عارض و ظرف معروض هر دو میشه. ظرف ذات هم اخصه، فقط شامل ظرف معروض میشه. من از یک ظرف رفع نقیزن میکنم، این رفع نقیزن از یک ظرف رفع نقیزن از هر دو ظرف نیست. چرا؟ چون اگر شما خاص رو منتفی کردید، آن منتفی نمیشه. اگر شما درخاص که ماهیت است، یا به تعبیر دیگه ذات ماهیت است، رفع نقیزن کردید، در عام رفع نقیزن نمیشه، چون با ابطال خاص عام باطل میشه. ممکنه عام در ظرف خاص دیگری موجود باشه، با ابطال خاص عام باطل میشه. اگر شما در خاص که ذات ماهیت هست رفع نقیزن کردید، معناش این نیست که در عام هم رفع نقیزن کردید. در عام شما سعی کردی رفع نقیزن نشه، یکی از دو نقیز قبول کنید، یه اشکال نداره. پس رفع نقیزین از مرتبه ذات منافات ندارد با اثبات احد و نقیزین در مرتبه باقی. دو تا مطلب گفتیم. مطلب اول این بود که رفع نقیزینی که عبارت است از سواد و لا سواد مستلزم رفع نقیزینی که عبارت از وجود عدمه نیست. این استلزام رو نفی کردیم. مطلب دومی بود که رفع نقیزین از مرتبه ذات منافات ندارد با اثبات احد و نقیزین به لحاظ باقی. در مطلب اول استلزام رو نفی کردیم، در مطلب دوم منافات رو نفی کردیم. حالا تو عبارت مرحوم مصنف هر دو کار انجام میده، میگه که رفع جواز ارتفاع نقیزینی که عبارت از سواد و لا سواد است مستلزم جواز رفع نقیزینی که عبارت از وجود عدم است نیست. این اولا. ثانیا، رفع نقیزینی که سواد و لا سواد است از مرتبه ذات ماهیت منافات نداره با اثبات احد و نقیزین در مرتبه واقع، چون واقع اوسع است از ذات، یا واقع اهم است از ذات و ذات اخص است. اگر چیزی رو در خاص از بین بردی، معناش این نیست که در عام هم از بین بردی. پس اگر رفع نقیزین در ذات کردی، معناش این نیست که رفع نقیزین در واقع کردی، و رفع نقیزین در واقع ممنوعه و شما این کارو نکردی، فقط رفع نقیزین در ذات کردی که مرتبه از مراتب بود. اگر این نمیذاشت، اگر این باعث میشد شما رفع نقیزین در واقع بکنید، اشکال داشت، ولی باعث نمیشه که شما رفع نقیزین در واقع بکنی. منافاتی نداره رفع نقیزین از ذات بکنی و در واقع یکی از نقیزان رو قبول کنی، منافات نداره. وقتی منافات نداره شما مرتکب میشید، میگید من رفع نقیزین در ذات میکنم، اثبات احد و نقیزین به لحاظ واقع میکنم. این کار بکنید اشکالی نداره، چون منافاتی بین هما نیست. حالا عبارت توجه کنید، فجواز و ارتفاع نقیزین، این مبتدا، یه خط بعد لیسه یا لازم، این خبر اول، بعد یه خود ادامه بدید ولا یا نافی، این خبر دوم. این جواز ارتفاع نقیزین اولا ملازم این که میخونیم نیست، ثانیا منافاتی با اونی که بعدا میخونیم نداره. فجواز ارتفاع نقیزینی که این نقیزین که سواد و لا سواد باشد، ان مرتبه متعلق به ارتفاعه. اگر این چنین دو نقیزی را نفی کردیم، رفع کردیم از مرتبه وجود جسم، این اولا، من اولا میگم در لیسه یا لازم، اولا میگم در لایانفی، ثانیا میگم، که معلوم باشه این دو تا مطلبه، هر دو هم مربوطن به جواز ارتفاع نقیزین که سواد و لا سواد تا آخر. اولا این ملازم جواز ارتفاع نقیزینی که وجود و عدم است نیستند، ان مرتبت ماهیت متعلق به ارتفاع. ماهیت زمینش برمیگرده به ماهیت وجود، اشکالی هم نداره. پاورقی میگه که بعضی ها ماهیته داره، بعضی ها ماهیتین داره، بعضی نسخه ها، هر دوش درسته. ان مرتبه که ماهیتین هم درسته، تکلف هم نداره. ان مرتبه ماهیته درسته، یه ذره شاید تکلف داشته باشه، اونم نمیشه گفت تکلف داره، زمیش رو هم گده به وجود، ماهیت وجود. ماهیت خود وجود بگیر یا وجود جسم بگیر، ضمیرم به ضمیر ماهیت تهران به جسم برگردین اشکال نداره، به وجود جسم برگردین اشکال نداره. خب این اولا. ثانیاً اون جواز ارتفاع سواد و لا سواد از ذات جسم منافات ندارد با عدم جواز ارتفاع سواد و لا سواد عن الواقع، چون ارتفاع رو ما از ذات جسم کردیم، این منافات ندارد، این جایزه، این منافات ندارد با عدم جواز ارتفاع از واقع. جواز ارتفاع از ذات منافات ندارد با عدم جواز ارتفاع از واقع. چرا؟ چون ذات خاصه، واقع عامه. شما از خاص چیزی رو برداشتید، معنیش نیست که از عام برداشته شده. جواز رو شما در خاص گذاشتید و از خاص نقیزان رو برداشتید، این دیگه با هم سرایت نمی کنه. لازم نیست که شما از عام هم نقیزان رو بردارید تا اشکال پیش بیاد. عبارت رو از این یاد من از رو می خونم و توضیح می دم. بخوام از خارج بگم بعد بیام از رو، یه ذره از خارج شاید باعث ابهام بشه یا خود خلط بشه و بعد بیام از رو تشرار میشه. مطالب تقریبا معنوس به ذهنتونه، همشو میدونید، لذا خارج گفتن نداره. فقط اینو توجه کنید که تکرار اون چیزی که در ذهنتون هست، یعنی یه مطلبی نیست که بخوام بهش توجه کنید، مطلبی است که باید بهش متذکر بشید، ذهنتون هست. و اون که اگر عامی رو اثبات کردیم مستلزم وجود خاصی نیست، مثلا میگیم توی اون اتاق حیوانه، ثابت نمیشه که مثلا فرس هست، چون ممکنه حیوانی در زمین انسان باشه، ما ها هستیم اینجا، حیوان هم در زمین ما وجود داره. اگر اثبات عام کردید، خاص رو که فرسه نتیجه نمیگیرید، انسان هم نتیجه نمیگیرید، هیچ کدوم از خاص رو نتیجه نمیگیرید، فقط معلومه حیوانی در اینجا هست. پس اثبات عام اثبات خاص نمی کند، ولی نفی عام نفی خاص می کند. اگر گفتیم تو اون اتاق اصلا حیوانی نیست، خب تمام انواع حیوان ها باید منتفی باشن تا ما حکم کنیم که حیوان نیست. پس اثبات عام اثبات خاص نکرد، ولی نفی عام نفی خاص کرد. این در صورتی که از طرف عام شروع کنید، از طرف خاص شروع کنید، برعکسه، اثبات خاص اثبات عام نمی کند. اگر گفتیم تو اتاق، نه، اثبات خاص اثبات عام می کند. اگر گفتیم در این اتاق انسان هست، معلوم میشه حیوان هم هست، اما نفی خاص نفی عام نمی کنه. اگر گفتیم تو اتاق فرس نیست، دلیل بر نمیشه که حیوان نیست، چون ممکنه حیوان در ضمن یکی از انواع دیگرش باشه. این یه قانونی است که تو ذهنتون هست، با شما اونس دارید. ما تو این عباراتی که میخوام بخونیم از این قانون میخوام استفاده کنیم. از طرف عام بیایید یا از طرف خاص بیایید، از هر دو ممکن استفاده کنیم. به این قانون توجه داشته باشید تا عبارت کاملا حل بشه. در ما ننفی عام رو عبارت میگیریم از واقع که دارای دو تا ظرفه، یکی ظرف معروض یکی ظرف عارض. خاص رو عبارت میگیریم از ظرف معروض یا ظرف ذات ماهی. وقتی یک بار نفی میکنیم از خاص، میگیم نفی از خاص نفی از عام نیست. همونطور که نفی خاص نفی عام نیست، نفی از خاص هم نفی از عام نیست. یعنی اگر شما نقیزان رو از ذات نفی کردید، معنیش یعنی از خاص نفی کردید، معنیش نیست که از عام یعنی از کل واقع نفی کرده باشید و رفع کرده باشید. حالا عبارت توجه کنید. فإن القول، این فإن القول تعلیل برای اون ليس بلازم نیست، تعلیل برای این لا ينافیه، تعلیل برای خبر دومه، به خبر اول کاری نداره. فإن القول به جواز ارتفاع نقیزن ان مرتبه الواقع، که خاصه. با عدم جواز ارتفاعی نقیزین از خود واقعی که عامه، قول به این دوتا صحیحون، یعنی با هم سازگاره، منافات نداره. این دوتا قول هر دو صحیحن، منافاتی با هم ندارن. چرا؟ فإن تلك المرتبه، یعنی اون مرتبه‌ای که ارتفاعی نقیزه نزش شده که مرتبه ذاته، مرتبتون من مراتب نفس الامر، و حکم ازا کانه سلبیان نه ایجابیان. حالا من سلبیشو میخونم، بعدا ایجابیش رستگی میکنم. و حکم ازا کانه سلبیان، مثلا بگیم وجود ندارد، جاز صدقه در مرتبه تن من الواقع که خاص است، با تحقق حکم ایجابی در خود واقع که عامه. مثلا ملاحظه کنی، بگیم انسان نیست تو اتاق ولی حیوان هست، یا بگیم فرس نیست، حکم به نیست کنیم، حکم به سلب کنیم، اما در عام حکم به ایجاب کنیم، بگیم حیوان هست. این دوتا با هم جمع میشن، منافات ندارن. خاص وجود ندارد و عام وجود دارد، این حکم سلبی با این حکم ایجابی قابل اجتماعه. الان در ماننیفی گفتیم نقیزان در این خاص وجود ندارند، ولی همین نقیزان در عام وجود دارند. این منافات نداره. در خاص که مرتبه ذاتی وجود ندارند، در عام که مرتبه واقعی وجود دارند. والحکم اذا کان سلبیا جاز صدقه در مرتبه من الواقعی که خاص است، با تحقق حکم ایجابی در خود واقع. تحقق حکم ایجابی یعنی چی؟ یعنی کذب سلب این حکم در واقع، یعنی در واقع نمیتونید این حکم سلبی رو بیارید. همون حکم سلبی که روی خاص بردید، اون حکم سلبی رو عام نمیتونید. بلکه در آن باید حکم ایجابی رو بیارید. و اون حکم سلبی در خاص و این حکم ایجابی در آن که اجازه نمیدهد سلبی شود، منافاتی ندارد. حکم سلبی در خاص و این حکم ایجابی در آن که این حکم ایجابی در آن نباید سلبی شود، این دو تا حکم منافات ندارد. یعنی حکم سلبی در خاص و حکم ایجابی در آن منافات ندارد. سلبی یعنی این که میگیم نقیزان در این خاص نیستند. ایجابی یعنی این که میگیم نقیزان در این عام هستند. این دوتا منافات ندارن. این عرض میکنم توضیح زیاد نمیخواد، ایشون داره مطلب رو هی رو اصطلاح عام و خاص درستش میکنه. فإن الواقع اوسع است و اعم است من تلک المرتبه، این یه مقدمه. و صدق عام مستلزم صدق خاص نیست. روشن این مطلب از اون مطلب. همچنین عکسش، رفع خاص ملازم رفع عام نیست. اینو برای چی میگه؟ میخواد منافات رو نفی کنه. اگر صدق عام مستلزم صدق خاص بود، رفع خاص با صدق عام منافات پیدا میکرد. دقیقه این چی گفتم؟ اگر صدق عام مستلزم صدق خاص بود و شما رفع خاص می کردید، با صدق عام منافات پیدا می کردید. ولی چون استلزام نیست، بنابراین اگر عام صدق کرد، منافاتی ندارد که خاص صدق نکند. از این طرف اگر خاص صدق نکرد، ملازم رفع عام نیست تا صدق عام با رفع خاص نسازد. اگر رفع خاص مستلزم رفع عام می شد، شما دیگه نمی تونستید در عام صدق رو بیارید، باید رفع رو می آوردید. اما رفع خاص مستلزم رفع عام نیست. ممکنه شما رفع خاص بکنید، در این حال در عام رفع نکنید، صدق بکنید. این همون مطلب ها داره وارونش میکنه، قبلا از طرف عام آمد، حالا از طرف خاص میاد. اینا رو عرض میکنم، من از رو دارم میخونم، از رو بخونم روشن‌تر میشه. خب فعضا کانل محموله، حالا که این کلیات رو گفتیم بیام تو بحث خودمون. اگر محمول عرضی باشه، محمول گاهی سواد و لا سواده که عرضیه، گاهی وجود عدمه که دیگه عرضی نیست، تحققه. اگر عرضی باشد شما میتونید هر دوش از مرتبه ذات بردارید، ولی از مرتبه باقی نمیتونید بردارید. اما اگر محمولتون تحقق باشه، تو مرتبه ذات هم نمیتونید تحقق و عدم و تحقق رو بردارید، تا چه برسه که تو مرتبه باقی بردارید. فإذا کان المحمول عرضیاً، عرضیاً یعنی چی؟ یعنی لا دخل له فی تحقق ذات الموصول. مراد از عرضی رو داره بیان میکنه. این لا دخل له جواب اذا نیست، صفت عرضی بودنه، مفسر و صفت عرضی بودنه. اگر محمول عرضی باشد یعنی لا دخل له فی تحقق ذات الموضوع، دخالتی در تحقق موضوع نداشته باشه، محمول سواد باشه که دخالتی در تحقق جسم نداره، جاز صدق و ایجابهی و سلبهی کلیه ما فی نفس الامر. هم این محمول میتواند صادق باشد، یعنی هم میتواند ایجابش صادق باشد بگیم هست، هم میتونه سلبش صادق باشه بگیم نیست. هر دو هم صادقند فی نفس الامر و واقع، هر دو در ظرف واقع صادقند. اولی یعنی ایجاب به حسب مرد، یعنی ببینید من توضیح بدم، جسم رو ملاحظه کنید، محمولش سواد یا لا سواده. این محمولی که سواد یا لا سواده محمول عرضیه، یعنی در تحقق جسم دخالت نداره. حالا شما هم سواد رو بر جسم هم میکنید، هم سواد رو از جسم میکنید، نمیگم لا سواد هم میکنید، هم سواد و جسم بار میکنید، هم سواد و جسم میکنید، همچنین هم لا سواد و جسم بار میکنید، هم لا سواد و جسم میکنید. اونجا که بار میکنید مربوط به مرتبه عارضه، که در اون مرتبه یا سواد بار میشه یا لا سواد. اونجا که میکنید مربوط به مرتبه ذاته. اونجا که سواد و لا سواد از جسم میکنید، اون وقتی است که ذات جسم رو نگاه میکنید و سواد نفی میکنید، لا سواد نفی. اما اونجایی که شما سواد یا لا سواد اثبات میکنید، مال مرتبه مؤخر از ذات، یعنی مرتبه عارضه. پس هر دو فی الواقع درستن، هم اثبات سواد هم رفع سواد، یا بفرمایید هم اثبات لا سواد هم رفع لا سواد، هر دو درسته. اونطور یکی مال ظرفیست، یکی دیگه مال ظرف دیگر. اثبات مال ظرف متأخر یعنی عارضه، نفی و صد مال ظرف مقدم یعنی ذاته. خودش میگه الاول یعنی ایجاب اون سواد یا ایجاب لا سواد به حسب مرتبه ایست که متأخر است از مرتبه ذات موضوع. ذات موضوع فرض کن جسم، مرتبه مؤخر یعنی مرتبه عارض. شما در مرتبه عارض است که سواد رو اثبات میکنید یا لا سواد رو اثبات میکنید. اما وسانی یعنی سلب سواد یا سلب لا سواد به حسب مرتبه ذات این موضوع است، نه به حسب مرتبه متأخر از این ذات، بلکه به حسب مرتبه خود این ذات. خب تا اینجا معلومه؟ نه اینجور نگید، بگید رفع لا سواد میکنم، سلب لا سواد، تعبیر خودشو بگید، سلب لا سواد میکنه. خب بله، لیس این اینجوری بفرمایید، لیس این جسم بلا سوادن، همونطوری که لیس بسوادن، یا اینطوری بگید لیس به اسودن و لیس بلا اسود. درسته دیگه، در مرتبه ذات هر دوش هست. سالبش همینه دیگه، لیس به اسود و لیس بلا اسود، این در مرتبه ذاته. لیس یعنی اسوده، لیس به اسود یعنی لا اسوده. و مرتبه ذات بگیرید، لیس بلا اسود
این
مرتبه ذاته، لیس به اسود اینم مرتبه ذاته. از مرتبه ذات هر دو رو دارم سلب میکنم، هم لا اسود رو سلب میکنم هم اسود رو سلب میکنم. ببینید شما لا اسود رو معدوله بگیرید، نگرفتید معدوله بگیرید، اسود هم که محصله است، هر دو رو با سلب برش دارید. شما دارید یکی رو سالبه محصله میگیرید با سلب برش میدارید، میگید سلب سلب میشه ایجاب. فقط لا اسود شما بکنید، دیگه نمیخواد اسودیاتو به جاش بذارید، چون پشترش هم اسود رو دارید میکنید. اینطور نیست که وقتی لا اسود میکنید اسودش کنید. بله یه جایی اسود رو میکنید، لا اسود میکنید میشه اسود، ولی شما پشترش اسود هم دارید میکنید. و این جسم نه اسود میشود نه لا اسود، اینطوری حساب کنید. این چون تو مرتبه ذات اشکال نداره، تو مرتبه عرض نمیتونید بکنید، یا باید اسود بکنید یا لا اسود، یک شواد بذارید، یکی باید ایجاب بشه. البته مرحوم مصنف در اینجا این کاری که من گفتم نکرده که دو تاره بکنه، اون یکی رو داره میکنه، یعنی تنزل کرده، بحث تنزل داده. از اینجا تا اول فصل 27 میخونم میبینید یه موضوع گرفته با یه محمول، دو محمول نیورده، یه محمول اسود باشه یه محمول لا اسود باشه نیورده، ولی من بردم تو اسود و لا اسود که مطلب روشن‌تر بشه. همون مطلب قبل دارم تکرار میکنم، ایشون تنزل کرد آمد پایین‌تر، دو محمول رو برداشت یه محمول جاش گذاشت، اشکالی هم نداره. مثلا فرض کنید اینطور، این شو فرض کرد جسمیست اسود، جسمیست اسود. خب الان موضوع دارید یک، محمولی دارید که اسود است دو، دیگه لا اسود رو ندارید. حالا اینجا میگه این اسود رو از جسم بکن و برای جسم اثبات کن. کی بکن؟ اون وقتی که جسم رو لحاظ میکنی. کی اثبات کن؟ اون وقتی که عرض رو لحاظ میکنی. دیگه اصلا کاری به اون دومی نداره، فقط همین عرض رو میگه، همین عرض رو که سواده، بلا سواد دیگه کاری نداریم، همین سواد رو شما از ذات سلبش کن و اثبات کن. اثبات کردی معلوم میشه برای مرتبه مؤخر اثبات کردی که مرتبه عارضه، سلب کردی معلوم میشه نظر به مرتبه مقدم یعنی مرتبه ذات داشتی. در مرتبه ذات اسود نیست ولی در مرتبه عارض اسود هست، اینا با هم سازگارن، منافاتی ندارن. توجه کردید مرحوم مصنف از اینجا دیگه اون دوتا متناقض رو با موضوع نمیسنجه، نمیخواد الان رفع نقیض کنی، کار کرده قبلا تموم شد. حالا یکی از این دو نقیض رو مثلا اسود رو برمیداری میاره، در مثال بعدم وجود عدم رو نمیاره، فقط وجود میاره. یعنی یکی از این دو نقیض رو میاره و ملاحظه میکنه، میگه اگر اون چیزی که میخواد سلب و ایجابش کنید عرضی باشد، تحقق نباشد، عرض باشه مثل سواد باشه، اینو شما هم سلب میکنید از موضوع یعنی از جسم، هم اثبات میکنید برای موضوع یعنی برای جسم، منتها سلبتون به لحاظ ذات جسمه، ایجابتون به لحاظ مرتبه مؤخر یعنی مرتبه عارض جسمه. این جسم ذاتاً اسود نداره ولی در مقام عارض اسود است، در مقام ذات اسود نیست، در مقام ذات حیولات و صورت ذاتیات خودشو داره، اما در مقام عارض اسوده. آیا همین کار میتونید نسبت به وجود بکنید بگید این ماهیت در مرتبه ذات تحقق نداره، در مرتبه بعد از ذات تحقق داره؟ اگر تو مرتبه ذات تحقق نداشته باشه ذاتش هم نداره، اگه تو مرتبه ذات تحقق نداشت اصلا ذات هم نداره، چیزی که محقق نیست ذات نداره. پس شما نمیتونید بگید در مرتبه ذات تحقق نداره، در مرتبه تحققش تحقق داره. مرتبه تحقق با مرتبه ذات یکیه، چون عرض کردم این تحقق با ذات همراهه، تحقق مثل عارض نیست که مؤخر باشه. پس در مورد محمولی که عرضی باشد هم سلبش جایز است هم ایجابش، منتها سلب به لحاظ ذات موضوع، ایجاب به لحاظ مرتبه متأخر موضوع. اما در تحقق، در تحقق نمیشه گفت سلب و ایجابش هر دو جایزه، یا باید ایجاب کنی اگر اون موضوع موجوده، یا باید سلب کنی اگر موضوع معدومه. نمیتونی بگی در مرتبه ذات سلب میکنم در مرتبه بعد از ذات ایجاب میکنم، تحقق رو در مرتبه ذات میگم نیست، در مرتبه بعد از ذات هست. ما جواب میدیم اگر تحقق در مرتبه ذات نیست اصلا خود ذات هم نیست. به خلاف موعظه کان، این به خلاف موعظه کان عطف بر دو خط قبل گفت فاذا کان المحمول عرضی، حکمش این است که گفتیم همیشه سلبش کرد همیشه ایجابش کرد منطبق دو لحاظ. اما اذا کان المحمول نه عرضی بلکه تحقق للموضوع، بلکه دخیل فی تحقق للموضوع، این اصلا نمیشه بگی هم سلبش میکنیم هم ایجابش میکنیم، این فقط ایجابش کن، سلبش جایز نیست نه از مرتبه ذات نه از مرتبه بعد از ذات. به خلاف آنجایی که کان له یعنی برای محمول دخل فی قوام الموضوع و تحقق ذات، منظور از قوام قوام وجودیه نه قوام ماهوی، لذا پشترش بلا فاصله عطف گرفت و تحقق ذاتی تحقق آورد تا بفهمونه که مرادم از قوام قوام وجودیه نه قوام ماهوی. قوام ماهوی به جنس و فصل به وجود نیست، ولی قوام وجودی به وجوده. به خلاف ما، ببینید عبارت چطور معنا میکنم، به خلاف ما یعنی به خلاف ما یعنی محمولی که اذا کان له بر اون محمول دخل فی قوام موضوع یعنی در تحقق ذات موضوع، فانه چنین است اذن یعنی اونجا که محمول دخالت در تحقق داره لا یستق سلبه انها، انها یعنی از مرتبه ذات موضوع. اگه انها میگفت برمیگردوندیم به خود موضوع، انها گفته برمیگردوندیم به مرتبه ذات موضوع. لا یستق سلب چنین محمولی انها از مرتبه ذات، جایز نیست سلبش، لا فل واقع که عام است و لا به حسب مرتبت من الواقع که خاص است. چرا جایز نیست؟ خب ما همینطوری فهمیدیم جایز نیست. علتش اینه سواد دو تا ظرف داره، یکی ظرف ذات جسم یکی ظرف عارض جسم. وقت ما میتونیم بگیم در ظرف ذات نیست در ظرف عارض هست، ولی تحقق دو تا ظرف نداره، تحقق با ذات مساویه، دوتا ظرف نداره. که بگید تو این ظرف میتونیم سلبش کنیم تو ظرف عام میتونیم اثباتش کنیم. فإن المحمول که مقوم ذات موضوعه یا مساوی با موضوع یا عامه. محمولی که مقوم ذات موضوعه یا مساوی یا عامه. ایشون بحث رو میبره رو ذاتیات تا مطلب رو اونجا ثابت کنه و در مورد بحث ما نتیجه بگیره. ذاتیات رو ملاحظه کنید، یکیش عامه که جنسه، یکی مساویه که فصل. اگر شما عام رو سلب کردید، این جنس رو سلب کردید، اون موضوعتون که خاصه سلب میشه. اگر مساوی رو یعنی فصل رو سلب کردید، بازم موضوعتون که مساویه سر میشه. درسته یا نه؟ پس تو ذاتیات چه مقومات ذات موضوع هند؟ شما یه آن داری یه خاص، آمتون جنس خاصتون فصل. خاص یعنی مساوی، یعنی مختص، یعنی مساوی، نه خاص یعنی اخص. فصل مساویه با نوعه ولی جنس اهم از نوعه. اگر شما عام رو برداشتید، این جنس رو برداشتید، خاص که این نوع شماست برداشته میشه. مساوی یعنی فصل رو برداشتید، بازم خاص برداشته میشه. حالا در منفی، اگر شما تحقق شعر ملاحظه کنید با خودشه، میبینید که مساوی هست. شما تحقق بردارید، ذات برداشته میشه. ذات رو بردارید، تحقق برداشته میشه. وقتی تحقق برداشتید که ذاتی واقعی نمیمونه که بگید من وجود رو از این ذات گرفتم، بعدم بیاد عدم رو بگیرید بگید ارتفاع نقیزین شد. روشن مطلب انشالله. فإن محمولی که مقوم ذات موضوع است، چه مقوم وجود باشد که همون تحققه، چه مقوم ماهیت باشد که جنس و فصله، لا یخلو من ان یساوی با اون موضوع که میشه فصل، یا یعم اون موضوع را که میشه جنس. البته اگر مقوم با قوه وجودی باشه که همون خود وجوده، اون دیگه مساویه، مساوی با ذاته. ولی ایشون الان کاری به مقوم وجود نداره ها. مقوم وجود ما داریم به عنوان این که از این کلی استفاده میبریم ذکر میکنیم، این کلی که خود ایشون ذکر کرده. و سلب عام مستلزم سلب خاصه، یعنی اگه شما جنس رو برداشتید، خاص که نوعه برداشته میشه. همچنین رفع هر یک از متساویان ملازم رفع دیگره. اگه شما فصل رو برداشتید، نو برداشته میشه، نو برداشتید فصل برداشته میشه. بنابراین اگر محمولتون مساوی بود با موضوع، نمیشونید از موضوع برش دارید. و تحقق هم این چنینه، تحقق با ذات مساویه. هر جا ذات هست تحقق هم هست، هر جا تحقق هست ذات هست. اگه تحقق بخوان از این ذات بردارید، ذات هست برفته. پس نمیتونید تحقق بردارید، یعنی وجود بردارید تا بعد بگید عدم را هم برمیدارم رفع نقیزن میکنم. اصلا همون اول وجود قابل برداشتن نیست، تا بعدا شما رفع عدم را زمینه کنید بگید ارتفاع نقیزن شد. بنابراین نتیجه بحث این شد که اون چه که ما در اصول حکم گفتیم که اجازه میداد رفع نقیزان رو، رفع نقیزین رو از مرتبه ذات، اون در ماننفی جاری نمیشه. یعنی نمیتونه اشکال اون مستشکلی رو که در ذیل فصل 25 اشکالش آوردیم جواب بده، زیرا که زیرا که اون رفع نقیزین رو همونطور که بیان کردیم در عوارض غیر وجود بیان می کرد. اون چه که ما در اصول لکم گفتیم نقیزینی که در عوارض غیر وجود باشن بیان می کرد. اونجا ما اجازه داشتیم که در مرتبه ذات نقیزان رو برداریم، یعنی ثبات و لاثبات رو، و در مرتبه واقعی یکی از این دو تا رو اثبات کنیم. اما در اونجا که محمول ما خود تحقق باشه، چنانچه در حلیه وسیطه ملاحظه می کنید، نمیتونیم وجود رو برداریم تا بعدن بگید عدم هم برداشته شد و رفع نقیزه شد. اصلا نوبت به رفع عدم نمیرسه، همون رفع وجودش غلطه. پس در حلیه مرکبه که محمول غیر وجوده، اجازه میدیم ارتفاع نقیزه رو از موضوع، منتها از ذات موضوع نه از واقع. اما در حلیه وسیطه که محمول وجوده، ارتفاع نقیزه رو از ذات موضوع اجازه نمیدیم، چون وجود اونجا رفع نمیشه تا بعدا شما بخواد عدم رفع کنید و بعد بگید ارتفاع نقیزه کردیم. این خلاصه جواب بود که توجه شدید اشکال مستشکلی که اشکالش در ذیل فصل 25 یعنی سیاقت جمهوری آمد هنوز به قوت خودش باقی است، چون اون چه ما در اصول الحکم گفتیم نتونست این اشکال رو برطرف کنه. اون چه ما در اصول الحکم گفتیم در مثل سواد و لاسواد جاری می شد، نه در مثل وجود عدم. پس مشکل رفع نقیزین در وجود عدم همچنان باقی می ده. همچنان باقی مونده و اشکال مستشکل هست. مستشکل گفت اگر در حلیه بسیطه وجودی رو که محمول است برای ماهیت خالی از وجود عدم ثابت کنی، لازم میاد ماهیت رو از وجود عدم خالی کرده باشی. این اشکالش بود و این ارتفاع نقیزه اینه. بعضی ها فکر کردن که اشکالی نداره ما نقیزان رو رفع کنیم از مرتبه، چون نقیزان از مرتبه واقع رفع میشن نه از خود واقع. جواب دادیم که این در وجود جاری نیست، این راه حل در وجود جاری نیست. پس نمیتونید شما رفع وجود عدم کنید از ماهیت و ماهیت خالی از وجود عدم کنید بعد بگید محمول که وجود است برای ماهیت خالی ثابت میکنن. روشن مطلب؟ بله، این قید رو آوردیم. حالا این قید رو عرض میکنم تو این اشکالی که ما الان میخوام وارد کنیم، قید دخالت نداشت، حمله اولی و شایع دخالت نداشت. بالاخره ما نمیتونیم وجود رو سلب کنیم، وجود عدم رو سلب کنیم. حمله میشه حمله اولی نیست، حمله شایع، چون وجود حملش بر ماهیت حمله اولی نیست. فصل 27 دنبال این مباحثی است که گفتیم. من نمیدونم بخونمش. بله، یا بذارمش برای جلسه بعد. بخونم تمومش کنم، فکر میکنم بهتره، چون تقریبا مرتبطه به بحث قبل، نه تقریبا، تقریبا مرتبطه به بحث ماست، لذا اصلا اسمشو تفریع گذاشته. ما در این بحث اخیری که تو فصل 26 مطرح کرده بودیم فرق گذاشتیم بین سواد و لاسواد از یه طرف و وجود و عدم از یه طرف دیگه. این فرق رو میخواییم با کلامی که ابن سینا در اشارات گفته تأیید کنیم. اونم در اشارات یه مطلبی گفته که اون مطلب این فرق ما رو روشن میکنه، فرقی که ما ادعا کردیم. یکی از مباحثی که در نمط چهار اشارات مطرحه اینه که خداوند ماهیت نداره، یا به تعبیر دیگه ماهیتش عین عینیتشه. فرق نمی کنی چه بگید ماهیت نداره، چه بگید ماهیتش عین عینیتشه، فرقی نداره، در هر دو حال یه مطلب رو دارید افاده می کنید. این یکی از مسائل نمط چهاره. وقتی ابن سینا میخواد این مسئله رو ثابت کنه، از یه مقدمه استفاده میکنه. حالا من این مسئله رو نمیخوام اینجا ثابت کنم و همچنین نمیخوام بگم اون مقدمه چطور نقش داره در اثبات این مسئله. من فقط از خود اون مقدمه میخوام استفاده کنم به عنوان یه معید. بنابراین فقط خود مقدمه توضیح داده میشه. اما ذل مقدمه که مسئله اتحاد وجود ماهیت در خداست، اتحاد نه، عینیت از اتحاد بالاتره. اتحاد وجود ماهیت در مام هست، در خدا عینیته. این اصلا ماهیت نداره، وجودش اینه، ماهیتشه، ماهیتش اینه، وجودشه. در ما ماهیت وجود و اتحاد داره، در ما عینیت داره. این بحث ذل مقدمه که عینیت وجود ماهیت باشه الان مورد بحث ما نیست. این که این مقدمه که ما الان ذکر میکنیم چطوری نقش داره در اثبات اون ذل مقدمه، اینا مورد بحث ما نیست. لازمه این دوتا ما کار نداریم. فقط خود مقدمه رو که ابن سینا در یه فصل جدا ذکر کرده بیان میکنه. مقدمه اینه که ماهیت می تواند مفید عرضی از عوارضش باشد، ولی نمی تواند مفید وجودش باشد. یعنی ماهیت زوجیت، نه ماهیت عربه اشتباه گفتن، ماهیت عربه می تونه مفید زوجیت باشه، اما نمی تونه مفید وجود خودش باشه. چرا؟ دقت کنید عیناً همون حرفیست که ما در همین آخر فصل 26 گفتیم. چون ماهیت تقدم بر وجود ندارد تا بتواند وجودش را در مرتبه مؤخر تحصیل کند، اما تقدم بر عارضش مثلا زوجیت دارد. ماهیت موجوده میتواند زوجیت را ایجاد کند و ماهیت موجوده مرتبش قبل از زوجیت، اما ماهیت بدون وجود بخواد وجود خودش رو تحقق بده نمیتونه، چون ماهیت بی وجود که نمیتونه وجود نمیتونه اثر بذاره، اثرش هرچی میخواد باشه، وجود نمیتونه ایجاد کنه. چون ماهیت هنوز وجود نگرفته که اثری نداره که بگیم حالا داره چیزی رو ثابت میکنه برای خودش. اما اگر ماهیت موجود بود خواست چیزی غیر از وجود رو برای خودش تحصیل کنه، این میتونه. چون ماهیت موجوده میتونه چیزی رو که مربوطه به خودشه تحصیل کنه، البته اگر علت دیگر لازم نداشت باشه. عوارض مفارقه علت میخواد، علت بیرونی میخواد، ولی عوارض لازمه علت بیرونی میخواد، ماهیتش کافیه. مثل همین زوجیتی که مثال زدم، این زوجیت از عوارض لازمه اربعه است. اربعه در تحقق زوجیت لازمه، کافیه، دیگه لازم نیست که یه چیزی از خارج این زوجیت رو بده. برخلاف این دیوار که در به دست آوردن رنگ سفید کافی نیست، باید یه نقاشی یا عامل خارجی این رنگ رو بهش بده، ولی خودش نمیتونه صاحب این رنگ بشه. اما در عوارض لازمه این چنین نیست، در عوارض لازمه ماهیت کافیه. اما کدام ماهیت؟ ماهیت موجوده. ماهیتی که موجود نباشه در عوارض لازمش هم کافی نیست. پس عوارض مفارقه که مال ماهیت، که فاعلش ماهیت نیست، عوارض لازمه فاعلش میتونه ماهیت باشه، اما وجود فاعلش ماهیت باشه نشدنی نیست، چون فاعل باید موجود باشه تا اثر داشته باشه. ماهیتی که هنوز وجود نداره چطوری میتونه اثری به نام وجود برای خودش داشته باشه؟ این حرف ابن سیناست که این درست همون حرفای ماست. که شما میگید ماهیت در مرتبه ذات خالی از وجود عدم است، خالیش کنید دیگه نمیتونی موجودش کنی و دیگه نمیشه اصلا این اشتباه گفتم، اصلا نمیشه خالی فرضش کنی. حالا من عبارت ابن سینا بخونم روشن‌تر میشه. تفریح و نرشی و من هنا یستبینو ما ذکر و هور و اصال علم، آنچه رؤسای علم گفتن روشن میشه. من هنا یعنی از این بیان و از این فرقی که ما بین وجود عدم از یک طرف و عوارضی مثل سواد و لاسواد از طرف دیگه گذاشتیم، از اینجا روشن میشود آنچه را که رؤسای علم ذکر کردند. اون چیست چیست و کجا ذکر شده؟ اول بیان میکنه که کجا ذکر شده، بعدم بیان میکنه چیست. مصحح محل ذکرش رو تو خطی تیره قرار داده، عند اقامت همول برهان. کجا ذکر کردن این مطلب رو؟ آنجا که خواستن اقامه کنن برهان رو، بر این که واجب الوجود لیس له ماهیت ورا العینیه، خداوند ماهیتی ما ورا العینیت نداره، ماهیتش هم عینیتش. این جای بیان این مطلبه. اون مطلبی که گفتن که حالا با توضیحات ما روشن شد، با توضیحاتی که ما در زیل فصل 26 دادیم روشن شد، اون مطلب چیست؟ من ان الماهیه لیسا یمکن ان یکون مفید از دل وجوده ها، ماهیت نمیتواند مفید وجود خودش باشه. به خلاف صفات عارض بر ماهیت که ماهیت میتواند مفید اینها باشد. ماهیت مفید وجود خودش نیست، ولی مفید عوارض دیگری غیر از وجود هست. ماهیت لیسا یمکن ان یکون مفیدتن لوجود خودش، به خلاف سایر صفاتی که عارض است بر ماهیت، که ماهیت میتواند مفید اینها باشد. چرا نمیتواند مفید وجود باشد و میتواند مفید اینها باشد؟ زیرا اگر بخواد مفید وجود باشه، معنیش اینه که خودش وجود نداره و بعد میخواد مفید وجود بشه، و چیزی که میخواد افاده کند، حالا چه افاده وجود چه غیر وجود، نمیتواند موجود نباشد. پس ماهیت تا وقتی موجود نیست نمیتواند هیچی افاده کند، حتی وجود رو به خودش. اما اون وقتی که میخواد عارضی از عوارض رو به خودش افاده کنه، اون وقت موجوده، وقت افاده از جانب یه شیء موجود حاصل میشه و این اشکال نداره. درسته، ازل افاده و ایجاد فرع وجود است، لا غیر، فرع چیز دیگه نیست. بنابراین اگر چیزی بخواد مفید بشه باید موجود باشه تا مفید بشه، اگر موجود نبود مفید نیست. خب حالا ماهیتی که میخواد وجود افاده کنه باید موجود نباشه تا وجود افاده کنه، وقت اونی که موجود نیست نمیتونه افاده کنه. ماهیتی که میخواد مثلا سواد و زوجیت رو افاده کنه، این لازم موجود باشه تا افاده کنه، موجودم هست. ماهیت موجوده عارض خودش را و لازم خودش را افاده میکنه. چون افاده مشروط به وجود مفید هست، پس ماهیت در صورتی که بخواد چیزی را افاده کنه باید موجود باشه. اگر بخواد وجود افاده کنه، معناش اینه که موجود نیست داره وجود افاده میکنه و این درست نمیشه. اگر بخواد زوجیت افاده کنه، معناش اینه که موجود است داره زوجیت افاده میکنه و این اشکال نداره. پس فرق شد بین اونجا که مستفاد وجود باشد و اونجا که مستفاد عارضی از عوارض باشه. این بیان مرحوم مصنف بود. حالا عبارت شیخ رو میاریم. قال شیخ فی الاشارات، شیخ در اشارات اینطور میگه، من کلام اشارات رو هم توضیح بدم دیگه، خیلی توضیح زیاد لازم نداره چون مفادش رو گفتم. ماهیت میتواند سبب صفتی از صفاتش شود. و همچنین صفت ماهیت هم میتواند سبب برای صفت دیگر ماهیت شود. هم خود ماهیت میتونه منشأ صفت بشه، هم صفتی از صفات ماهیت میتونه منشأ صفت دیگه بشه. مثال میزنه خودش، ماهیت انسان مثلا ماهیت اربعه منشأ زوجیت بشه. زوجیت صفتیست برای ماهیت اربعه، و این ماهیت منشأ صفت خودش شده، این اشکالی نداره. انسان رو ملاحظه کنید، انسان دارای صفتی است به نام ناطقیت، البته صفت داخلی، صفت مقوم، فصل دیگه، ناطقیت فصله، صفت هست ولی صفت مقومه. صفت میتونه مقوم باشه، میتونه غیر مقوم، این صفت صفت مقومه. این صفت میتواند منشأ صفت دیگر باشد. ناطقیت منشأ ذهن میشه برای انسان، منشأ قوه کتابت میشه برای انسان، صفتی منشأ صفت دیگر شد. در مثال اول که اربعه منشأ زوجیت شد، ماهیت منشأ صفت شد. در مثال دوم که فصل این ماهیت منشأ عرض خاص شد، صفتی از این ماهیت منشأ صفت دیگر ماهیت شد. هر دوش جایز، ولی اگر ماهیتی بخواهد منشأ صفتی که وجود است بشود، جایز نیست. ابن سینا میگه ماهیت بخواد منشأ صفتی که وجود است بشود، جایز نیست. چون ماهیت اگر بخواد منشأ بشه باید موجود باشه. اگر موجود هست دیگه وجود داره، معنا نداره که منشأ وجود بشه. اگرم بخواد منشأ وجود بشه باید وجود نداشته باشه، و چیزی که وجود نداره نمیتونه منشأ وجود بشه. منشأ هیچی نمیتونه بشه، چون ذات نداره که بخواد منشأ چیزی بشه. یا به تعبیر دیگه افاده فرع وجوده، اگر وجود نداره افاده نمیتونه بکنه. عبارت ابن سینا رو ببینید، همون مطالب قبله. قد یجوزو که ماهیت شی، یعنی ماهیت مثلا اربعه، سبب شود لصفت من صفات اون شی، یعنی سبب شود زوجیت. و ان یکون، یعنی بازم یجوزو، یجوزو ان یکون صفتون لهو، یعنی صفتی که برای شی هست، مثل فصل، سببن لصفت اخرى، سبب بشه برای صفت دیگری که برای همون شی هست، یعنی مثل ناطقیت که صفت انسانه منتها صفت مقوم. این بخواد منشأ بشه برای صفت دیگر که ذهنه، این هم شده نیست. مثل فصل که منشأ میشود للخاصه، فصلی منشأ میشه برای عرض خاصه. این فصل صفتیست برای ماهیت که منشأ می شود برای صفت دیگر ماهیت، یعنی عرض خاص. این مثل و فصل خاصه مثال برای اون دومی است. دو تا مطلب گفت، یکی اینکه ماهیت شی صفت شود صفت من صفتی من صفاتی، اینو مثال نمیزنه. مثالش من از خارج گفتم، مثل اینکه اربعه منشأ زوجیت بشه، اینو مثال نمیزنه. بعد مطلب دوم که میگه مثال میزنه، میگه و ان یکون صفتون که لهو، یعنی برای اون شیء است، یکون و این صفت سببن لصفت اخرى، اینو مثال میزنه. میگه مثل الفصل خاصه، که این مثل الفصل خاصه مال مطلب دومه، مثال برای مطلب دومه، مثال برای مطلب اول نیست. خب تا اینجا معلوم شد که ماهیت میتواند منشأ صفت باشه، ولی ماهیت نمیتونه منشأ تحقق خودش باشه. منشأ صفتی که وجوده نمیتونه بشه، چون باید موجود باشه تا منشأ بشه. اگر موجود بودی که منشأ وجود نمیشه، وجود داره دیگه. اگر هم معلوم بود که نمیتونه منشأ بشه. ولکن لا یجوز، که صفتی که عبارت از وجود لشی، اون صفت به سبب ماهیت اون شی باشد. صفتی که عبارت از وجود لشی است، اون نمیتواند به توسط ماهیت این شی حاصل شود، بلکه وجود شی رو باید فاعل افاضه کند. خود ماهیت نمیتونه به خودش وجود رو بده. لکن لا یجوز، که صفتی که عبارت است از وجود لشی، وجود للماهیت شی، یعنی ماهیت، جایز نیست که این نماهیه این صفت به سبب ماهیت اون شی باشد. ماهیتی که وجود نیست، ماهیت اگر خودش وجود باشه میتونیم بگیم وجودش به خودشه، مثل خدا دیگه، ماهیتش وجود چه، میگیم وجود خدا به خودش، کس بهش ندوده. اما اگه ماهیت غیر وجود باشه بخواد وجود خودش رو حفاظ کنه، نمیتونه. میتونه اوصاف دیگر رو به خودش بده، ولی نمیتونه وجود به خودش بده. لا یجوز که این صفت به سبب ماهیت باشد، یک، او به سبب صفت اخرى باشد، به سبب صفت دیگری که ماهیت اون صفت رو دارد وجود به ماهیت داده بشه، اینا ممکن نیست. همونطور که خود ماهیت نمیتونه منشأ وجود خودش بشه، صفت ماهیت هم نمیتونه منشأ وجود ماهیت بشه. ولی دیدیم که صفت انسان که ناطقیت بود، منشأ صفت دیگرش که ذهن بود شد. اما یه صفت دیگری برای ماهیت بشه که منشأ صفت دیگر یعنی وجود بشه، این نمیشه. همونطور که خود ماهیت نمیتونه منشأ وجود بشه، صفت ماهیت هم نمیتونه منشأ وجود بشه. چرا نمیشه؟ لأن السبب متقدمون بالوجود. هر سببی باید قبل از مسبب وجود داشته باشه تا بتونه مسبب رو در پی خودش بیاره. اگر وجود نداشت نمیتونه تأثیر کنه، نمیتونه مسبب رو بیاره. پس سبب باید موجود باشه تا بتونه مسبب رو بیاره. ماهیت اگر موجود نیست، مسبب رو که وجوده چطوری میتونه بر خودش بیاره؟ لأن سبب متقدمون بالوجود، یعنی سبب تقدم بالوجود دارد بر مسبب، یعنی باید قبل از مسبب موجود باشه تا بتونه مسبب رو ایجاد کنه. اگر قبل از مسبب موجود نباشه نمیتونه مسبب رو ایجاد کنه. ولا مقدمه بالوجود قبل الوجود. عبارت توجه این خیلی عبارت جالبیه، یه خود سخت هست ولی قشنگه. چیزی نمیتواند، لا مقدمه بالوجود قبل الوجود، یعنی نمیتوانیم چیزی را قبل از اینکه وجود داشته باشد مقدمه بالوجود بدانیم. ماهیت را قبل از اینکه وجود داشته باشه نمیتونیم بگیم مقدم است بالوجود. سبب باید مقدم باشد بالوجود، یعنی تقدم وجودی داشته باشه. چیزی که هنوز وجود نداره چگونه تقدم وجودی داشته باشه؟ اینو داره میگه لا مقدمه بالوجود قبل الوجود، یعنی قبل از وجود نمیتونی مقدمه بالوجود درست کنی. یا به تعبیر واضح‌تر، چیزی که هنوز وجود نداره چطوری تقدم بالوجود داره؟ ماهیتی که هنوز وجود نداره چگونه تقدم بالوجود داره؟ تقدم بالوجود نداره، پس شأن سببیت هم نداره، شأن تأثیر و افاده نداره. چون اونی که مقدمه بالوجوده میتونه مفید باشه، میتونه مؤثر باشه، میتونه سبب باشه. چیزی که وجود نداره در نتیجه تقدم وجودی هم نداره. تقدم وجودی یعنی تقدم وجودی. تقدم وجودی هم نداره، اون نمیتونه مفید و مؤثر باشه. پس ماهیت قبل از وجود خودش چون تقدم وجودی نداره نمیتونه منشأ چیزی باشد، یعنی منشأ وجود باشد. بله بعد از اینکه وجود گرفت چون تقدم وجودی بر مسبب پیدا میکنه میتونه مسبب در پی خودش ایجاد کنه. اینم حرف ابن سینا که توجه میکنید با حرفی که ما زدیم یکی بود و تونست حرف ما رو تایید کنه. ما اینطور گفتیم ماهیت نمیتواند منشأ وجود خودش شود تا شما بتوانید بگید در مرتبه ذات وجود ندارد، در مرتبه بعد از ذات موجود می شود. و بعد بگی در مرتبه ذات وجود ندارد، پس وجود رفع شده، منم عدم رو رفع می کنم، وجود عدم هر دو رفع می شود، رفع نهایزه می شه. اینو نمی تونی بگی، اصلا نمی تونی بگی ماهیت در مرتبه ذات وجود نداره. اگر در مرتبه ذات وجود نداره باید در مرتبه بعد از ذات به وسیله خودش موجود بشه، یعنی خودی باشد که وجود پیدا کند در حالی که خودی نیست. روشن مطلب ابن سینا با مطلب ما یکی بودن؟ یعنی ابن سینا بحث رو برد رو افاده، ما بحث رو بردیم رو این که شی رو نمیشه از وجود خالی کرد، ولی هر دو مطلب یکی شد. شی اگر از وجود خالی بشه معناش اینه که در مرتبه ذات وجود نداره، در مرتبه ذات خودش به خودش وجود میده. و ابن سینا میگه ماهیت نمیتونه به خودش وجود بده، پس نمیتونید ماهیت خالی از وجود بگیرید و وجود شما آخر کنید. اگر ماهیت مقدم بر وجود نبود نمیتونید بگین در مرتبه ذات ماهیت وجود ندارد تا بعد بگید در مرتبه ذات، نه در مرتبه ذات، در مرتبه ذات ماهیت وجود ندارد، درست گفتم، در مرتبه ذات ماهیت وجود ندارد، یعنی وجودشو بردارید بعدم عدم آوردین تا ارتفاع نقیزه میشه. اصلا جا برای ارتفاع نقیزه نیست، چون شما حق ندارید وجود از این ماهیت بگیرید در مرتبه ذات هم، تا تا بعد مجاز بشید عدم بدن بگیرید بشه ارتفاعی نریزید. اصلا اون اولی رو نمیتونید ببینید تا چه برسید دو بینید. تا اینجا که پایان فصل 27 بود ثابت شد که اشکال ذکر شده در پایان فصل 25، یعنی اشکال ذکر شده در اون سیاقت جمهوری، هنوز به قوت خودش باقی است. با حرفی که ما در اصول الحجم گفتیم این اشکال رفع نشود. حالا چی کارش کنیم؟ بذاریم بمونه یا رفعش کنیم؟ ایشون اشکال ارتفاع نقیزه اینو برمیداره تو این فصل 28. در فصل 29 اصل اشکال برمیداره، اشکالی که از نوعی قاعده فرعیت میامد. یعنی دقت کنید اون سیاقتون جمهوریه وقتی اشکال میکرد سه تا شق درست کرد. در شق اخیر اشکال ارتفاع نقیزه رو مطرح کرد. ما تا حالا داشتیم این اشکال شق اخیر رو برطرف میکردیم که دیدیم نشد. در فصل 29 اشکال شق اخیر برطرف میشه، ولی اصل اشکال باقیه. چون اشکال سه تا شق داشت، در هر سه شق هم وارد بود و این اشکال از نهای قاعده فرعیت پیش میامد. اون اشکال چطوری جواب میدی؟ تو فصل 30 جواب میده. تو فصل 30 نه، تو فصل 29 اشتباه گفتن، تو فصل 29 جواب میده. در فصل 28 اشکال ارتفاع نقیزه جواب میده که ارتفاع نقیزه از ماهیت رو ما اجازه ندادیم. و چگونه علما میگن و خود شما تو اصول الحکم گفتید ارتفاع نقیزه از مرتبه اجازه داری؟ حکما در وجودم، وجود عدم هم ارتفاع نقیزه از مرتبه اجازه دادند، ولی شما الان راه بستید. تو فصل 28 حق رو به حکما میده و راه رو باز میکنه. و این اشکالی که الان در این جلسه خوندم از اول این بحث امروز، این اشکال رفع میکنه. بعد اشکال قاعده فرعیت باقی میمونه که تو فصل 29 بهش میپردازه، که حالا اونها باید توضیح داده بشه چطوری اشکال در ارتفاع نقیزه حل میکنه. مفاد فصل بعد رو فقط اشاره میکنم که بعد پیش مطالعش کنید. اینطور میگه، میگه ارتفاع نقیزه مطلقا اشکال داره، تو مرتبه ذات باشه یا تو تمام مراتب واقع باشه فرق نمیکنه، به حمل اولی باشه فرق نمیکنه، به حمل شایان باشه فرق نمیکنه. در تمام جاها ارتفاع نقیزه باطله، همونطور که اجتماع نقیزه باطله. بعد میگیم چطور در مرتبه ذات ارتفاع نقیزه شد؟ میگه اون دوتایی که تو رفع کردی نقیزان نبود، نقیزین بودنشون انکار میکنه، ارتفاعش رو اجازه میده، میگه این دوتا نقیز نبودن. تو در مرتبه ماهیت، تو در مرتبه ماهیت دقت کنید وجود آدم رو رفع نکردی، عینیت وجود و عینیت آدم رو رفع کردی. خیلی دقیقه. تو در مرتبه ذات ماهیت وجود آدم رو رفع نکردی، ولی این ارتفاع نقیزین بود باطل بود. تو عینیت وجود و عینیت آدم رو رفع کردی، عینیت وجود و عینیت آدم تناقض ندارن، دو امر ثبوتی هست. تو گفتی وجود عین ماهیت نیست، عدم عین ماهیت نیست، عینیت رو برداشتی، وجود عدم بر نداشتی. گفتی این ماهیت وجود داره ولی وجود عینش نیست، یه ماهیت دیگه عدم داره، ماهیت عینش نیست، عدم عینش نیست. این ماهیت موجوده نه وجود عینشه نه عدم عینشه، وجود بر نداشتی، نگفتی ماهیتی که وجود نداره، گفتی ماهیت موجوده. ماهیت موجوده نه وجود عینشه نه عدم عینشه. پس تو عینیت وجود عینیت عدم رو برداشتی. عینیت وجود عینیت عدم چه؟ نقیزان نیستن. پس ارتفاع نقیزان سر رخ نداده که بعد بگی جایزه. اگه عدم و وجود رو برمی‌داشتی میگفتی این ماهیت نه وجود داره نه عدم تو مرتبه ذات، همونطور که تا حالا گفتیم درست نبود، باطل بود. اما شما این کار نکردی، شما فقط عینیت وجود عینیت عدم رو برداشتی. این یه بیان خلاصه‌ای بود از جواب، یه بیان مفصل هم داره که نقیض وجود مقید سلب المقید است نه از سلب المقید، و تو از سلب المقید رو میخوای برداری، یعنی اونی که نقیض نیست میخوای برداری، پس شی رو برمیداری اونی هم که نقیضش نیست برمیداری، این که ارتفاع نقیض نمیشه. اگر تو وجود مقید رو برمیداشتی سلب این مقید هم که نقیض بود برمیداشتی ارتفاع نقیض بود، و تو این کار نکردی. اینم بیان مفصلشی که انشالله میخونیم، هم بیان مجمل این جواب رو گفتم هم بیان مفصل انشالله جلسه بعد توضیحش داده میشه.